بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ابتدا سلام عرض میکنم خدمت همه شرکت کنندگان در این برنامه که به صورت آنلاین و مجازی صورت میگیره و تشکر میکنم از برگزار کنندگان محترم این برنامه، به خصوص دوست گرامیمون جناب آقای محمد خانی. موضوع صحبت بنده در مورد نسبت جدل با اخلاق در اندیشه و آثار ابن سیناست. خب با توجه به هر حال محدود بودن زمان، من یه مقدار در واقع سعی میکنم به صورت در واقع اشاره‌ای بحثا رو طرح کنم، خیلی وارد جزئیاتش نمیشم. در ارتباط با در واقع احکام اخلاقی مثل مثلا قبح ظلم، مثل حسن عدالت، مثل اینکه مثلا شکر منعم واجبه، اینا مثالایی هن که خود ابن سینا میزنه. ما دو تا مشکل در اخلاق ابن سینا داریم، یعنی با دو تا مشکل و چالش در توضیح اینجور جملات که مثال زدم، جملاتی که در واقع به عنوان نمونه آوردم، ما دو تا مشکل داریم. یه مشکل در واقع عبارت است از این که ابن سینا این جملات رو به عنوان مشهوره بالمعنی الاخص میدونه. توضیح خواهم داد که یعنی چی. خب این بیان یا این توضیحی که ایشون در مورد جملات اخلاقی مثل همین حسن عدل و اینها میده و اینها رو مشهوره یه بالمعنی الاخص میدونه، این زمینه رو پیش آورده که بعضیا از حرفای ابن سینا این برداشت رو داشته باشن که این جملات از نظر ابن سینا به اصطلاح امروزی فلسفه اخلاق نان کوگنیتیویسته، یعنی غیر شناختیه، و طبیعتاً نگره ابن سینا راجع به اخلاق غیر شناختی هستش. این یک مشکلی که وجود داره، یعنی از اینکه ابن سینا جملات اخلاقی رو مشهوره یه بالمعنی الاخص میدونه که توضیح خواهم داد، اتهام یا مثلا برداشت غیر شناختی بودن راجع به اخلاق ابن سینا پیش اومده. موضوع دیگه، یعنی مشکل دیگه‌ای که وجود داره، این هستش که ابن سینا استدلال‌های اخلاقی رو از نوع استدلال‌های جدلی میدونه و میگه که استدلال‌های جدلی استدلال‌های علمی نیستن، برای کشف حقیقت نیستن. خب باز این اشکال رو مطرح میکنه که با، یعنی در واقع این اتهام یا مثلا این برداشت پیش میاد که این که میگم اتهام، چون بعضیا میگن همچین حرفی نزده و اشتباه برداشت شده، ولی بعضیا برداشت کردن و گفتن که ابن سینا اخلاق رو غیر علمی میدونه، یعنی حوزه علم نمیدونه، حوزه بیان احساسات و انفعالات و متأثر از انفعالات نفسانی، حالا خواهم گفت متأثر از مثلا شهرت و اینجور چیزها میدونه و نه از واقعیت. بنابراین دو تا اشکال در ارتباط با بحثای اخلاقی ابن سینا وجود داره، یکی مشهوره بالمعنی الاخص و اتهام یا برداشت نان کوگنیتیویستی از حرفای ابن سینا، و دیگری غیر علمی بودن اخلاق به دلیل اینکه حوزه اخلاق حوزه استدلال‌های جدلیه و استدلال‌های جدلی استدلال‌هایی هستند که ما برای مثلا قانع کردن کسی، ما ساکت کردن کسی، اسکات و اقناع و اینها صورت می‌گیره و نه برای تحری و جستجوی حقیقت. خب این دوتا اشکال البته به هم ربط هم دارن، ولی من اینجا جدا با هم صحبت می‌کنم، یعنی به هر کدوم جداگونه می‌پردازم. در مورد اشکال اول، این که در واقع ابن سینا قضایای اخلاقی رو مشهوره بالمعنی الاخص میدونه، یه توضیحی لازم اول بدم که مشهوره بالمعنی الاخص یعنی چی از نظر ابن سینا. خب همه ما میدونیم که منطق در واقع ارسطویی که دست بزرگانی مثل ابن سینا و اینها که موضوع بحث امروز من دم هست در واقع پرورش پیدا کرد، دو بخش داره. یه بخشش به بحث صورت استدلال میپردازه که اوجش در قیاسه، چون ارسطو نسبت به استقرا نظر خیلی مساعدی نداره و هکذا ابن سینا هم نسبت به استقرا اینکه مفید یقین و اینها باشه اعتقادی نداره. بنابراین نظریه سوری استدلال میشه همون قیاس که در یک دو سه تا کتاب اول ارغنون ما میبینیم، مثلا در تحلیلات اولا هم همین صورت استدلال رو توضیح میده. اما از تحلیلات اولا به این طرف تحلیلات ثانیه تا بحثای بعدی بحث میره رو مواد دقیقه، یعنی دیگه با صورت قیاس و اینا کاری نداریم. صورت قیاس شکلش رو پیدا کرده، معلوم شده شکل اولینه، شکل دومینه، شکل سومینه و اینجوری استدلال باید بشه. اما تو مواد دقیقه بحث مفصلی رو شروع میکنه که مثلا مواد یعنی اون چیزایی که ما به عنوان مقدمه به کار میبریم. صورت هم که یعنی اون ساختار سوری استدلال دیگه، شکل استدلال و مواد استدلال. در مورد مواد عقیسه، بر حسب مواد عقیسه در واقع صناعات پنجگانه‌ای پیدا شده، یعنی فایو آرتس یا مثلا صناعات خمسه به قول منطقدان‌های سنتی ما پیدا شده. این منشأ این تقسیم و پیدایش و این پنج گفتمان اینجوریه که در مورد مقدمات دیگه اینا مشترکن، ابن سینا، ارسطو، حالا من چه کد به ابن سینا بدم چه ارسطو بدم یکیه تقریبا. اومدن و گفتن که ما میتونیم قضایایی رو که در استدلال ها به کار میبریم از جهت این مهمه، چند بار تأکید خواهم کرد روشون، یکی از گره های کار اینجا هست، از جهت نحوه تصدیق ما به اونها، نحوه پذیرششون، از جهت تصدیق ما یعنی، نه از جهت صدق واقعیشون، از جهت اینکه چجور ما اونها را قبول میکنیم، یعنی نحوه تصدیق ما به اونها مثلا پنج جور میشن که در واقع اگر منشأ قبول و تصدیق ما خود قضیه باشه و امر واقع باشه، واقعیت باشه، اینا میشن مقدمات برهان که بهشون میگه الواجب و قبولها، یعنی واقعیت خودش رو بر ما تحمیل میکنه، واقعیت بر ما خودش رو الزام میکنه، این رو بهش میگه الواجب و قبولها. مثلا مثل فرض کنید کل اعظم از جزه که میشه بدیهی اولی، مثلا اینا هم شش جورن. حالا من خیلی وارد جزئیات این بحثا نخواهم شد، ولی مثلا فرض کنید الواجب و قبولها یعنی اونایی که ما به عنوان مقدمات اولیه استدلال در برهان به کار میبریم شش جورن. همه اینا رو میتونیم در برهان به کار ببریم، اینا اولیان، یعنی از جایی اخذ نشدن، خودشون پایان بیسیکن، در واقع بیسیک نالج ما هستن. اینها عباراتند از فرض کنید اولیات عقلی بهشون میگه، یه نوع مهمشون اینا هستن، مشاهدات جز اینا هستن، چون در مشاهده درسته عقل با حس به کمک حس حکم میکنه، ولی استدلالی صورت نمیگیره، حد وسطی چیزی نمیاد. اینا پنج شش تایی که هستن، مشاهدات و مجربات و متواترات و نمیدونم فطریات و اینها، اینا میشن در واقع یک دسته از مقدمات یا قضایا که نحوه صدقشون بر اساس خود اون قضیه هست، یعنی خود قضیه رو که وقتی ما بررسی میکنیم، عقل در موردشون بررسی میکنه، حالا یا به صورت محض خود عقل که میشه اولیه بدیهی، یا عقل به کمک حس که میشه مشاهدات و اینها، خودش کفایت میکنه دیگه، حد وسطی از بیرون نمیخواد، چیزی از بیرون نمیخواد استدلال بکنیم مقدمه قرار بدیم، نالج دیگری رو نمیخواد مقدمه قرار بدیم به این برسیم. این میشه در واقع مقدمه هایی که در برهان به کار میبریم. پس اینها میشن الواجب و قبول ها، یعنی مقدماتی که قبولشون اجتناب ناپذیره، هر کسی که در واقع درک درستی داشته باشه نمیتونه و فکر درستی داشته باشه و مثلا مشکلی در دستگاه شناختیش نباشه نمیتونه اینا رو نپذیره. این میشه الواجب و قبول ها که میشه در برهان استفاده میشه ازش. خب نتیجه اینم مثل خود مقدمات الواجب و قبولها میشه دیگه، وقتی شما مقدماتی دارید که واجبن قبولشون، نتیجهش هم همین میشه که واجب قبولشون واجبه. بنابراین یقینی ان و یقینیشون هم مباشره، یعنی بدون واسطه است، بدون اینکه از یه جای دیگه گرفته باشیم، از استدلال ها و مثلا مقدمات دیگه ای نگرفتیم، بهش میگه یقینی مباشر. خب این یقینی مباشر نتیجهش هم میشه یقینی مباشر، این رو اصطلاحا همش میگه صناعت برهان، یعنی برهان. حالا توضیح خواهم داد بعدن که بیشتر برای فهم خود مسئله هست، نه با کسی صحبتی داریم که میخوایم قانعش بکنیم، اینجور چیزی نیست، اصلا بحث گفتگو و جدل و اینا نیست، بحث سر اینه که فی نفسه میخوایم به حقیقت برسیم، این میشه برهان، این میشه مقدماتش. ابن سینا قضایای اخلاقی رو تو مقدمات برهان هیچ کدومش قرار نمیده، یعنی هیچ کدوم از این شیشتا رو در واقع در مورد احکام اخلاقی صادق نمیدونه. احکام اخلاقی رو نه اولی عقلی میدونه، نه مشاهدات میدونه، نه مجربات میدونه، هیچ کدوم. یعنی تصریح میکنه میگه حکم اخلاقی نه به عقل محض پیدا میشه، نه عقل با حس پیدا میکنه، نه حتی عقل با وهم. یعنی اینا هیچ کدومش در پیدایش و تصدیق احکام اخلاقی نقش ندارن. پس تا اینجا یه نوع از صنف اصناف مقدمات معلوم شد که گفتیم اسمشون میگن الواجب و قبول ها. این حالا مشکلی نیست تا الان، اما مشکل وقتی شروع میشه که ما نوع دوم اصناف قضایا رو نگاه میکنیم که بهش میگه مشهورات. مشهورات اونایی هن که به خصوص مفهوم مشهورات بل من الاخص، چون مشهورات گاهی به معنای کلی گفته میشه، خب اولیات هم مشهورن دیگه، بدیهیات هم همه قبول دارن مشهورن، منظور اون نیست. مشهورات، مشهورات بل من الاخص، یعنی به قول خودشون مشهورات اونجایی هن که لا در واقع مثلا اصل لها الا الشهره، پذیرششون صرفا بر اساس شهرت. پس تو اولی پذیرش بر اساس خود قضیه، منطق خود قضیه خودش رو بر ما تحمیل میکرد، خود گزاره. اما در اینجا نه، خود گزاره باشه ولی شهرتی نباشه، من اینو از جایی نشنیده باشم یا جامعه منو تأدیب به یادگیری نکرده باشه، یعنی از جامعه یاد نگرفته باشم از یه فرهنگی، که مثلا مثال که میزنم این حسن عدل، خوبی عدالت از نظر ابن سینا اگر یه مدلی رو ایشون در استدلال‌های معروفه که داره بهش میگن آزمون‌های فکری، thought experiment، و اینجا هم از اون استفاده میکنه. تو بحث رجل معلق و انسان معلق اینا هم اونجوری استفاده میکرد، که مثلا اینجا هم از اون مدل استفاده میکنه، میگه اگر فرض کنیم که ما در یه فضایی پیدا شدیم که محیط بیرونی نداره، کسی به ما چیزی یاد نداده، مثلا استقرا نکردیم که ببینیم یکی یکی چی میگن مردم، بعد بگیم ما هم همونو بگیم، مثلا مزنونات بشه، یا حتی انفعالات نفسانی نداریم، یعنی تحت تأثیر انفعالات نفسانی حکم نمیدیم. مثال جایی که ما تحت تأثیر انفعالات نفسانی حکم میدیم اینه که مثلا میگی که وقتی شما میبینید یه گوسفندی رو قربانی میکنن، ذبح شرعی هم میکنن، ناراحت میشید، میگید کار خوبی نیست. چرا؟ چون منفعل میشید از این کار، در حالی که مثلا حتی شریعت هم ممکنه اینو اجازه داده باشه، گفته باشه مثلا اشکالی نداره، ولی شما انفعالتون باعث این حکم اخلاقی میشه. پس آزمون فکری که مطرح میکنه برای اینکه رد کنه که حسن عدل یا قبح ظلم یا این احکامی که مثال زدم، احکام در واقع اخلاقی، مثل همین مثال هایی که یا بد بودن دزدی مثلا، میگه اینا رو اگر شما از جامعه یاد نگرفته باشید، یک، در اثر شنیدن از این و اون استقرا یاد نگرفته باشید، از طریق انفعالات نفسانی یاد نگرفته باشید، یعنی عوامل طبیعی نفسانی، اگر اینا نباشه عقل به خودی خود هیچ حکمی نمیکنه، نمیگه، چیزی نمیفهمه که حسن عدل، اصلا حسن عدل رو عقل حکمی نمیکنه. خب این میشه مشهوره بالمعنی الاخص. پس مفهوم مشهوره بالمعنی الاخص روشن شد. خب تا اینجا روشن شد که ما یه، اینا خیلی بحثای فرعی داره ها، چون خود ابن سینا همه جا یه جور تقسیم بندی نمیکنه، یه جا به اسم مشهورات بالمعنی الاخص میاره، یه جا بهشون میگه آراء محموده، یه جا بهشون میگه تأدیبات صلاحیه، یعنی اون چیزایی که برای صلاح جامعه تأدیب میشه، یاد میدن که مردم بتونن به صلاح زندگی کنن. خب اینا هر کدوم توضیحاتی داره که خب مفصله، ولی الان اون چیزی که من میخوام فقط سریع بهش اشاره کنم اینه که اصناف قضایا رو اینجا مد نظر من این دو قسمه، قسمای دیگه هم داره، مثلا یه قسم میگه در شعر به کار میره، ممکنه شما بگید اون چیزی که در شعر به کار میره اصلا قضیه نیستش، که قضیه نیست، قضیه اونی که صدق و کذب داره، محتمل صدق و کذبه، اون اصلا خیاله. وقتی شما مثلا در شعر بگید که مثلا نمیدونم فرض کنید یه کسی رو که مثلا ترسو به عنوان شیر میگید و اینا خیالن، برای تحریک احساسات شما هستن. اما این چون ولو اینکه ما میدونیم اونجا تصدیقی وجود نداره، ولی چون کارش شبیه تصدیقه، یعنی اثر تصدیقو داره، من میدونم این قبولش ندارم که این شیره و شجاعه، ولی در نفس من همون کاری رو میکنه که اطلاع داشتم که این شیره، یعنی منو به نسبت به اون تحریک میکنه، که همون مخیلات و اعتباریات و اینها. بنابراین اینجا من فقط با دو صنف از قضایای در مورد نظر ابن سینا کار دارم، یکی اونایی که در برهان به کار میره که الواجب و قبول ها هستن، یکی اونایی که در جدل به کار میره که بهش میگه مشهورات، و مهمشون همین مشهورات بالمعنی الاخص که میشه آراء محموده و تأدیبات صلاحیه، اینا همه یه چیزن، زائعات و اینها. ولی من الان اینجا فقط رو اینا متمرکز میشم. خب این چه مشکلی ایجاد میکنه؟ روشنه، مشکلی میشه که از نظر ابن سینا توضیحی که، یعنی در واقع تبیینی که او از جمله اخلاقی مثل حسن عدل داره، این میشه که حسن عدل ارزش در واقع صدقش و واقعی بودنش رو از خود واقعیت و خود قضیه حسن عدل نگرفته، اینو ما از مردم یاد گرفتیم، اگر یه جور دیگه ای میگفتن یه جور دیگه یاد میگرفتیم، یعنی در واقع در تابع عرف، تابع مثلا احساسات ما هستش. چون من اینجور احساساتی دارم، احساس همدردی دارم، مثلا میگم مهربانی به دیگران خوبه، اگه این احساس رو من نداشتم این حکم رو نمی کردم. یه چیزی شبیه حرفای هیوم و اینها مثلا. پس اشکال روشن شد. اشکال اینه که تلقی در واقع مشهوره بالمعنی الاخص بودن قضایای اخلاقی اونها رو میکشونه به چیزی که امروز بهش میگن نان کوگنیتیویسم در اخلاق، یعنی تفسیرهای غیر شناختی. نان کوگنیتیویستا کسانی هستند که انواع مختلفی دارن، حتی یعنی شاید چندین جورن، ولی عمده حرفشون این هستش که در مورد گزاره‌های اخلاقی، یعنی در مورد جملات اخلاقی، ما بیشتر از این که بیان واقعیت کنیم، بیان احساس و عواطف خودمون رو می‌کنیم، بیان پسند و ناپسندمون رو می‌کنیم، بیان و انواع مختلفی که یا مثلا اعتبار می‌کنیم، همه اینا نان کوگنیتیویستیه. خب این اتهام به اخلاق ابن سینا و این برداشت هست از حرفای ابن سینا. خب برداشتم برداشت بی‌مایه‌ای نیست، چون تعبیرای ابن سینا یکم اشاره به چنین برداشتی داره. خودش میگه جمله اخلاقی لا اصل لها الا الشهره. خب یعنی از شهرت گرفته شده، بنابراین تصدیق بهشون بر مبنای شهرت. خب این طبیعتاً آدمو میکشونه به اینکه حرف شبیه حرف همین نان کوگنیتیویست است دیگه. این اشکال اول. اما در مورد در واقع پاسخی که میتونیم به این اشکال بدیم و بعد بریم به اشکال دوم، یا اول اشکال دومم ترک کنم پاسخ‌ها رو یه جا مثلا مطرح کنم که تکراری توی چیز نشه، یعنی تکراری توی قضیه نشه. خب حالا پس چیزی که از حرفای ابن سینا برداشت شده، آدمای بزرگی این حرفو برداشت کردن، یعنی تفسیر غیر شناختی. اینجور نیست که فقط این مثلا نوآموزان و جدیدی ها این حرفا رو، چون آخه یه جایی دیدم در مقدمه همین ابراهیم مدکور، دکتر ابراهیم مدکور، واقعا هم ابراهیم مدکور هم فؤاد الاحوانی که مصححا و در واقع تصحیح کنندگان شفاهان، آدمای خیلی بزرگی بودن و فوق العاده دقیق، و به نظرم میارزه که دوستانی در مورد اینها و افکار اینها و نوشته های اینام کار کنن، چون خیلی با دقت کار میکنن، کار کردن. یه جایی دیدم که همین ابراهیم مدکور در مورد مثلا فؤاد الاحوانی که در واقع تصحیح کرده کتاب جدل ابن سینا رو که موضوع بحث بنده هست، میگه که این یه مقدار تحت تأثیر حرفای جدید هیومی و اینا قرار گرفته و عبارتهای ابن سینا رو اینجوری داره برداشت میکنه که گویا ابن سینا هم حرف همین هیوم رو میزنه که احکام اخلاقی تحت مثلا از انفعالات و از عواطف و اینا نشأت میگیرن، نه از واقعیت. بعد خود ابراهیم مدکور میگه نه، این در واقع سیطره دادن حال بر ماضیه، یعنی خانش گذشته بر اساس چیزای امروزیه و این خوب نیست، مثلا ایشون نقدش میکنه. اما مهمتر از اون، یعنی به نظر من این حرف ابراهیم مدکور درست نیست، برای اینکه قبل از اینکه اصلا این بحثای جدید فلسفه اخلاقی کوگنیتیویسم و نان کوگنیتیویسم باشه و بدون توجه به اینها، بعضی از بزرگان ما مثل محقق اصفهانی که یکی از قله‌های اصول فقه شیعی هست، مثلا شاید 60-70 سال پیش بیشتر، در اثر خودش ابن سینا رو همجوری تفسیر میکنه، یعنی نان کوگنیتیویستی تفسیر میکنه و میگه که حرف ابن سینا حرف این هستش که اخلاق حوزه اعتبار و وضع و اینها هست و حوزه بیان امر واقع نیست. خب این خیلی نمیشه بگی این تحت تأثیر حرفای جدیده، یعنی میخوام بگم برداشتای غیر شناختی از حرفای ابن سینا ریشه دارتر از اونی که ما بگیم اینا رو در دوران جدید فقط پیدا شده و مثلا حرفای کسانی است که با این حرفای جدید آشنایی پیدا کردن. خب تا اینجا این مشکل معلوم شد که به نظر میاد در اشارات به خصوص که خیلی کتاب درسیه، اگر فقط یه جا بود آدم میگفت اشکالی نداره، ولی در شفا هم همینو میگه، در تعلیقات هم همینو میگه، در نجات هم همینو میگه، جاهای مختلفی همین حرفو میگه که میگه که قضایای اخلاقی مثلا لا اصل لها الا شهرت، مبناشون رایج شده شهرت، شهرت هم عوض میشه در ملتی اند ملتی، از ایران بری مثلا در یه جای دیگه شهرت یه چیز دیگه است میشه، اون مشهوره، اون تعدیب صلاحی اونجا میشه، اون آرای محموده اونجا میشه و اون خوب میشه، باید اون عمل کنیم مثلا، اما در یه جای دیگه فرض کنید که یه جور دیگه هستش. خب این حرفای مقدار آدمو به ذهن این حرفای جدید میندازه که مثلا قراردادگرایی، نمیدونم نسبی گرایی فرهنگی و از این حرفا و تفسیرهای نان کوگنیتیویستی، و خیلی مت یه مقدار آدمو به این سمت سوق میده و کسانی که چنین برداشتی میکنن خیلی دور از مت نیست. اما دو سه نکته وجود داره که یه مقدار خلاف اینه. یعنی نشون میده که باید تحمل بیشتری کرد در ابن سینا. نمیتونیم از این حرفی که در مورد در واقع مشهوره بالمعنی لخص بودن قضایای اخلاقی میزنه که میگه لا اصل لها الا الشهره، نمیتونیم این رو به معنای این بگیریم که منظورش اینه که مثلا در اخلاق صدق و کذب نیست، چون نان کوگنیتیویسم معناش اینه که صدق و کذبی در اخلاق نیست. همه چی بسته به احساسات ما، همه چی بسته به در واقع اون شهرت و قرارداد و معروفیتیه که یه حرفی تو جامعه پیدا کرده. این حرف نان کوگنیتیویسمه، صدق و کذبی نداره. در حالی که در آثار ابن سینا ما 3-4 مورد میبینیم که خلاف این حرف نان کوگنیتیویستی در اخلاقه. بنابراین اینو باید با اون حرف مشهوره بالمعنی لخص بودنش جمع کنیم. نمیتونیم اینا رو نادیده بگیریم، فقط رو اون تمرکز کنیم. کسانی که فقط رو اون تمرکز میکنن و این قسمت حرفای ابن سینا رو نادیده میگیرن، نمیتونن تفسیر منسجمی از حرفای ابن سینا داشته باشن. 2-3 مورد رو من میگم ببینید که چی هستش. در اول شفا، در همون مقدمه، در تقریرات، در حتی کتاب قانون، در اول کتاب قانون که آدم انتظار نداره، در 3-4 جا ابن سینا به صراحت یه نکته رو باز میکنه که این به نظرم خیلی کلیدیه. میگه که وقتی من میگم اخلاق مثلا حکمت عملیه، منظورم از این که حکمت عملیه نه این که درش استدلال نیست، نه این که درش حقیقت نیست، نه این که درش در واقع فکر و فلسفه نیست، همه اینا درش هست. این حکمت عملی غیر از اون حکمت عملیه که به عنوان فضیلت اخلاقی طرح میشه. 2 حکمت عملی داریم. یه حکمت عملی داریم، میگیم کنار عفت، شجاعت، عدالت، حکمت عملی میشن فضایل اخلاقی 4 بهش میگن کاپیتال ویرچوز مثلا. 4 فضیلت اصلی داریم دیگه. عفت هست و زیر مجموعهش خیلی چیزای دیگه، عدالت هست و شجاعت هست و همین حکمت عملی، یعنی فرزانگی. حکمت عملی یعنی مثلا فرزانگی. این حکمت عملی یا فرزانگی یه چیزه، این خلقه، این مربوط به شخصیت منه، این معرفت نیست، این نحوه در واقع شخصیت من و تعامل شخصیت من با بیرونه که وقتی میخوام کاری کنم روش فکر میکنم، به اندازه فکر میکنم. این اون حکمت عملی که بحث میکنیم نیست. اما حکمت عملی که کنار حکمت نظری مطرحه و فلسفه رو 2 میکنن، میگن نظری و عملی، اون عملی عملیه به این معنا نیست، اشتباه نشه، اون عملی خودش نظریه، اون اصلا خودش فکره، اون اصلا خودش علمه. و به صراحت ابن سینا میگه وقتی شما در مورد فضیلت ها صحبت میکنید، میگید آقا مثلا چند تا فضیلت داریم، عدالت فضیلت یا نه، اینا فکر میخواد، اینا فلسفه میخواد، اینا احساسات نیست، اینا انفعالات نیست. خب این خیلی صریح ضد اون حرفیه که قبلا ما از مشهوره بالمعنی لخص داشتیم. یعنی برداشت اولیه، من میخوام بعدن جمع کنم بگم ضد نیست. یعنی اونایی که این قسمت اولو دیدن که گفتم مشهوره بالمعنی لخص مثلا یعنی شهرت فقط هست، اصل واقعی نداره، واقعیت نداره، خب اینو چیکار میخوام بکنن؟ وقتی ایشون میگه که حکمت عملی هم به اندازه حکمت نظری، حکمته، نظر توش، فکر توش. خب ممکنه شما بگید پس اگه نظره چرا بهش میگیم عملی؟ میگه چون اینها مربوط به حوزه عملن، فقط تفاوتشون در اینی که اینا مربوط به حوزه عملن، اما منطقشون همون منطقه، منطقشون استدلال نظریه، منطقشون تفکره و بنابراین اینا هم حقیقتن. خب این کاملا خلاف اون چیزی میشه که من اول نقل کردم به عنوان مشهورات بالمعنی لخص. این یه مورد، حالا بعد جمع میکنم که چجور جمع بشه. مورد دوم این که خود ابن سینا به صراحت میگه که بعضی از این آراء محموده، یعنی همین مشهورات، صادقن و بعضی کاذبن. خب این یعنی چی؟ یعنی پس همینجوری نمیتونیم آراء محموده رو بپذیریم. آراء محموده آراء محموده هن، مردم میپذیرن و ما میپذیریمشون، تصدیقشون میکنیم، اما وقتی دقیق بشیم میبینیم بعضیشون اشتباهن، صدق ندارن، کذب دارن و به خطا پذیرفته شدن. وقتی شما میگید بعضی از آراء محموده به خطا پذیرفته شدن، این معناش اینه که پس صدق و کذب دارن، پس کوگنیتیویسم میشه، نه نان کوگنیتیویسم. پس اینم کیس دوم یا مورد دوم که نشون میده که حرفای ابن سینا رو باید یه جور دیگه‌ای فهمید، یعنی به صورت جامع فهمید و نمیشه به قول معروف همین جوری تلقی کرد. مورد دیگه باز هست که در واقع مطرح میکنه و این عبارت رو یه خورده ازش میخونم، یعنی عبارت ابن سیناست. میگه که معرفت‌های اصلی اخلاق، این از تعلیقاته، تعلیقات ابن سیناست ترجمهش کردم. و این معرفت‌های اصلی اخلاق، یعنی میگه معرفت‌های اصلی اخلاق مانند این که چه چیزی فضیلته، چه چیزی رذیلته، اینا نظری‌اند و اکتسابی‌اند، یعنی از جنس ادراکاتی مثل ادراکات ریاضی و ادراکات طبیعی و اینا نظری‌اند، یعنی اولی نیستن، یعنی ما به صورت شهودی و پایه قبول نکردیم. بله، این مقدار مسلمه که ابن سینا قضایای اخلاقی رو قضایای پایه نمیدونه و برخلاف مثلا معتزله و کلام شیعی که معروفه که ما حسن قبح عقلی قبول داریم، اینشون حسن قبح عقلی رو قبول نداره. این مشخصه. عقلی به این معنا که یعنی عقل اولا و به ذات حکم کنه، همینجوری بگه که مثلا عدل حسنه. گفتیم من مثال آوردیم آزمون فکریشو گفتیم که میگه که این درست نیست. اگر من تأدیبی نشده بودم، اگر من انفعالی نداشته بودم، اگر من یک امور دیگری رو نداشتم، به من انسان نمیتونستم به عقل محض من. این مثل دو تا چهار تا نیست، این مثل کل عظمت جز نیست که من با عقلم بفهمم. اینو من باید با کمک یه چیز دیگه‌ای بفهمم اگر بخوام بفهمم، یعنی با استدلال بفهمم، یعنی از روی چیزای دیگه‌ای، از روی قضایایی که قبلا میدونم بتونم به دست بیارم. پس نکته اصلی بحث اینه که ابن سینا خودش به صراحت اینها رو نظری میدونه، میگه که این دیگه عبارت تعلیقات، میگوید این معرفت غریزی نیست بلکه اکتسابی است. یعنی به منطق شهود و غریزه ما نمیفهمیم عدالت خوبه، برخلاف حرفی که متکلمان ما میزنن. و این جالبه که در دل جامعه اسلامی مثلا کلام اسلامی کاملا راهش جدا کرده از فلسفه سینوی مثلا، و این نشون میده که اینکه بعضیا میگن که مثلا در کلام اسلامی نوآوری و خلاقیت اینا نبوده درست نیست. مثلا معتزله الان اینجا تو یک مسئله اصلی و همینطور متفق کلام شیعی راهش کلا جداست، برخلاف حرفای ابن سیناست. در ابن سینا ما حسن قبح ذاتی و عقلی و اینها به این معنی که به خصوص حسن قبح عقلی رو نداریم و صرفا از راه نظر، و بعد تاکید میکنه بلکه اکتسابی است و صرفا از راه نظر و رویه، یعنی تربی، یعنی فکر، به وسیله قیاس که مفید قوانین و آراء کلی است به دست میاد. خب دیگه از این سریع‌تر. و به صراحت میگوید این همان چیزهایی است که در کتاب‌های اخلاق میآموزیم و به مثابه معرفت برای ما در دسترس قرار میگیرند. این معرفت یقینی حقیقی جزئی از حکمت است، اما نه حکمت طبیعی، نه حکمت ریاضی و نه حکمت الهی، بلکه حکمت عملی و حکمت مدنی و خلقی و اینها. زیر بنابراین اینم یه نکته. پس با این شواهدی که خدمت شما عرض کردم، البته بخوایم دقیق‌تر صحبت کنیم وقت زیاد میگیره و الان فرصتی نیست، من میتونم اینجوری جمع‌بندی کنم و بگم که یه اشکالی طرح شد و اون این که ابن سینا احکام اخلاقی رو وقتی میخواد در موردشون صحبت کنه، اینها رو در ذیل یک صنفی به اسم مشهورات بالمعنى الاخص میاره. معنای مشهورات بالمعنى الاخص یعنی لا واقع لها تعبیر خودش الا الشهره. اینا اصلشون، تکیگاهشون شهرته، چون مشهور شده ما پذیرفتیم. پذیرش اینها منطق درونی نداره، از داخل عقل بر نیومده، از داخل عقل و حس و مشاهده و اینا بر نیومده، اینا از جامعه گرفته شده. اگه نبود مثلا جامعه‌ای که به من یاد بده عدل حسنه، من نمیفهمیدم عدل حسنه. اگر نبود طبیعت انفعالی من که به من بگه مثلا آزردن یک کودک بده، بر اساس انفعال خودم من نمیگفتم بده، عقل من نمیگفت. این حرفیه که ایشون در مورد احکام اخلاقی میزنه. خب این برداشت ناشناخت‌گرایانه رو طرح میکنه که بعضی ها امروز میگن و میگن که احکام اخلاقی ناشی از انفعالات و طبیعت ماست و واقعیتی نداره، ناشی از مثلا قراردادهاست، انواع تفسیرهای ناشناخت‌گرایی. اما و برداشت اینجوری از حرفای ابن سینا بی جهت نیست و خیلی مبتنیه بر این حرفایی که ایشون در مشهورات بالمعنى الاخص میزنه. اما توجه به دو تا سه تا نکته دیگه میتونه یه خورده ذهن ما رو نسبت به این برداشت متزلزل کنه و بگه که نه، به نظر میاد حرفای غیر اینم در جاهای دیگه زده. سه موردش اشاره کردم. یکی این که در واقع مقدمه الهیات و اکثر جاهایی که حکمت رو تقسیم میکنه به دوتا، عملی و نظری، تصریح میکنه که حکمت عملی هم نظریه و این که بهش میگیم عملیه صرفا به خاطر اینی که به موضوعات عملی میپردازه، اما منطقش همون منطق حکمت نظریه، همون فلسفه هست، غایتش هم معرفته، اما معرفتیه که تهش به عملی منتهی میشه، فقط این فرق داره. بنابراین علم به فضایل و اینها میشن در واقع جزء نظریه علمی و حقیقت و امثال اینا. و دو مورد دیگه هم اشاره کردم، یه جا تصریح خودش به این که بعضی از این مشهورات صادقن و بعضی کاذبن، پس نشون میده صدق و کذب در اینها میاد و این با کوگنیتیویسم جور در میاد تا نان کوگنیتیویسم. و سومی هم که عبارتی بود که نقل کردم و خوندم. خب حالا چه جور این دوتا رو جمع کنیم؟ بگیم آیا تناقض گفته، یه جا اونجوری میگه یه جا اینجوری میگه. دوستان زیادی، حالا خود بندم یه مقاله داشتم، دوستان زیادی، آقای دکتر مسعودی، آقای دکتر علم‌الهدات، کسایی که در فارسی من دیدم مقاله نوشتن، احتمالاً زیادتر از اونی باشن که الان تو ذهن من هست، تقریبا همگی به این نکته اشاره کردن یه جورایی که در واقع شاید بچه جمع اینجوری باشه که بگیم که اونجایی که ایشون میگه مشهوره بالمعنى الاخص لا اصل لها الا الشهره، اون از جهت قبول من میگه، نه از جهت واقعیت. اصل اینکه من چه جور میپذیرم، این یه حرفه، من از روی شهرت پذیرفتم، اما اینکه واقعش چه جوریه، اون یه حرف دیگه است. اون چیزی که ابن سینا در مورد مثلا حسن عدل میگه، میگه من عدل و پذیرش عدل رو بر اساس دو تا چهار تا نپذیرفتم، اینجوری معمولا نپذیرفتم، پذیرشش رو از جامعه گرفتم. این حرف درستیه. اگر جامعه نبود من یاد نمیگرفتم حسن عدل رو. یا مثلا این که من حکم میکنم ذبح حیوان بعد، مثلا اینو بر اساس انفعال من گرفتم. اگر من اینجوری نبودم، مثلا یه حیوان درنده‌ای بودم، یه همچین حکمی رو نمیکردم. این انفعال و طبیعت من منو به اینجا بکشونده. خب این یه حرفه، این که در مقام تصدیق، به خصوص که خود ابن سینا وقتی اصناف قضایا رو مطرح میکنه میگه من از حیث مصدق و بها دارم تقسیم میکنم، یعنی به این که چجوری به اینها تصدیق میشه من دارم تقسیم میکنم. این حرفیه که خود ابن سینا میزنه. اما وقتی که این حرفای دیگه رو میزنه که میگه که مثلا حسن عدل میشه تو حکمت نظری، خب اینجا قطعا باید یه توجه کنیم. تو حکمت نظری ایشون اینا رو جز مبادی حساب نمی کنه که بدون استدلال بپذیره. میگه اینا ممکنه صادق باشن یا کاذب باشن، ولی صدق و کذبشون باید با فکر کردن پیدا کنم، با نظر کردن، با استدلال کردن بر اساس یه قضایایی که اونها رو شهودی میدونم. قضایای شهودی به من کمک میکنن که اینو بفهمم، اما خودشون شهودی نیستن. خب این دوتا با هم جمع میشن، میتونیم جمع کنیم بگیم که اون حرفایی که ابن سینا در مورد صدق و کذب گزاره‌های اخلاقی و جملات اخلاقی میزنه مربوط به اصل در واقع صدق و حقیقت اینهاست، اما اون چیزایی که در مورد مشهوره بالمعنى الاخص میگه، اونا مربوط به نحوه پذیرش ماست، یعنی یکی به بحث ثبوت و یکی به بحث اثبات مربوط میشه. میتونیم اینجوری جمع کنیم. البته این اشکالات و حواشی اینا داره، ولی دیگه در 40 دقیقه و 50 دقیقه نمیشه به اینا خیلی پرداخت. من فقط خواستم طرح بحثی بکنم، بگم که مثلا یه همچین چیزی. اما مشکل دوم، این راجع به مشکل اول که فکر میکنم کفایت باشه در همین حد. من نه عبارتهای خود ابن سینا رو هم آورده بودم، ولی نگاه میکنم میبینم اگر بخوام دومی هم طرح کنم فرصتی نیست تا بخوام راجع به این صحبت کنم. خب اما مطلب مربوط به دوم، که اشکال دوم که گفتم که بعضیا در واقع اشکال کردن و گفتن که در بحث ابن سینا غیر از بحث مشهوره، حالا این یه مشکل بود که طرح کردیم، یه مشکل دیگه هم هست که اون استدلال‌های اخلاقی رو ایشون میگه استدلال‌های جدلی‌ان، و استدلال‌های جدلی خودش تأکید می‌کنه استدلال‌های غیر علمی‌ان، یعنی علم به معنای در واقع ارسطویی و علم به معنای ساینس یا اپیستمه مثلا در واقع معرفت، نه لزوما علم تجربی. وقتی میگه غیر علمی یعنی غیر شناختی‌ان، غیر به دست آوردن حقیقتن، به این معنا غیر علمی، نه علم تجربی لزومن. خب استدلال های اخلاقی پس غیر علمی میشن. به چه درد میخورن؟ به درد این که دهن کسی رو ما ببندیم، به تعبیر راحت تر. یه حرفی میزنه، من بگم آقا تو این حرفو بی خود میزنی، برای اینکه مگه قبول نداری این حرفو؟ مگه نمیدونی این حرفو؟ یعنی از مشهوره بودن و از اون چیزی که او قبول داره مشهوره بودن یا از مسلماتش اخذ کنیم، اونا رو مقدمه قرار بدم، بگم تو نباید این حرفو بزنی، تو که قبول داری این مطلبو، یا تو که میدونی که همه اینجوری میگن تو نباید اینو بگی مثلا. این یه منطقه جدل بهش میگن. میدونید که از لحاظ تاریخی جدل قبل از ارسطو خیلی رواج داشت. در یونان حتی قبل از سوفسطاییان بیشتر بحث‌های علمی حالت جدلو داره، یعنی این به اون گفتگو میکنه، خیلی تو آزمایشگاه و تو فکر کردن و اینا نیست، در دل همین گفتگوها شکل میگیره، در واقع حوار بهش میگن یا دیالکتیک. افلاطون خیلی در سقراط مثلا ما خیلی میبینیم اینو. هرچه به ارسطو نزدیکتر میشیم زور این گفتگو و جدل کم میشه، مثلا ما تو ارسطو خیلی کم بها میده به این حوار و اینها، و بیشتر خودش فکر میکنه و اینها، به برهان نزدیکتر میشه تا به این جدل و دیالکتیک. و حتی جالبه که در ارسطو جدل عنوان چیز نیست، جدل و مسلمونا درست کردن، چون اون چیزی که در منطقه ارسطو هست اسمش هست توبیقا، تاپیکس، یعنی مواضع. ولی مترجمان عرب و مسلمان دیدن که، عرب که میگم مترجمانی که مسلمان بودن، حالا شاید خیلی هاشون هم در ایران و جاهای دیگه بودن، اینها اینو وقتی ترجمه کردن اسمشو گذاشتن جدل. جدل اسمیه که اینا درست کردن برای این توبیقا، چون دیدن که در واقع بیشتر میخوره به بحثای جدلی، اسمشو گذاشتن جدل. در عرص جدل خیلی حاشیه‌ایه، بیشتر برای تمرین و تمرین استدلال و بیشتر برای این که مثلا در گفتگو ما یه کسی رو از دور خارج کنیم، نه برای تحری حقیقت. ولی در بعد یه مقدار جایگاهی که ابن سینا بهش میده جایگاه بهتری نسبتا. خب پس اشکال دومی که در اخلاق ابن سینا پیش میاد این استش که بعضی میگن این استدلالای اخلاقی به در نمیخورن، غیر علمی ان، فقط برای اینکه یکی ساکت کنیم، مثلا یکی قانع کنیم که اینجوری کار کنه و اینا، ولی حقیقتی در کار نیست چون غیر علمیه. آیا واقعا این درسته؟ این اشکال، این حرف عجیبه که در مقدمه الاحوانی بر همین تصحیح جدل ایشون اینو برداشت کرده و گفته که، یعنی اینو داره تقویت میکنه، میگه و ابن سینا را شبیه هیوم مبدعش شکاف باید و هست گرفته. یعنی در واقع اصلا گفته پیش از اینا حرفای، پیش از هیوم اینا حرفای ابن سینا همین حرفا رو زده که گفته که ما در اخلاق چیزی به اسم است نداریم، است وجودی، و بنابراین این بیشتر منطقش منطق ترجیحات ماست. اسم جدل رو گذاشته منطق الرجحان، اسم اون رو گذاشته منطق البرهان مثلا، و اینجور برداشت کرده. ولی خب به نظر میاد اینم برداشت دقیقی نیست. یکی دو تا نکته میگم که چرا دقیق نیست و دیگه فکر میکنم وقت انتها میرسه. یکی از دلایل این که این دقیق نیست به خاطر اینه که خب هم ابن سینا و هم ارسطو جدل رو در طبیعیات هم به کار میبرن، در فلسفه هم به کار میبرن. خب اگر کاربرد جدل در یک دانشی اون را غیر علمی میکنه، خب پس باید بگیم پس طبیعیات هم غیر علمیه. کسی اینو نمیتونه بگه، چون طبیعیات در واقع در میدونید که وقتی میگیم در طبیعیات، مثلا میگیم مواضع طبیعی، فلسفه را هم شامل میشه، چون طبیعی نه به معنای تجربیه، طبیعی یعنی در مورد ذات اشیا صحبت میکنیم. در منطق ارسطویی اینجوری دیگه، طبیعت مثلا میگه طبیعت انسان یعنی ذات انسان، نه اینکه مثلا اون چیزی که ما به عنوان تجربی مطرح میکنیم، ذات بیشتر هست. خب اگر اینجوری باشه کاربرد جدل در فلسفه، در منطق، حتی مواضع منطقی داریم. مواضع یعنی اون قضایای کلی که ما میریم سراغ اونها برای اینکه بتونیم استدلال جدلی درست کنیم، از اونجا برمیداریم. مثلا شما در برهان از چی استفاده میکنید؟ از بدیهیات. بدیهیات یه انباری هستند که شما میرید اونجا استفاده میکنید، میارید برای برهان، از اون چیزهایی که اولیه. در جدل هم ما یه چیزی به اسم مواضع داریم، یعنی مشهورات و اینا رو جمع کردن یه جایی، گفتن مثلا مشهورات در حوزه اخلاق اینا هستن، بهشون میگن مواضع اخلاقی. مشهورات در حوزه طبیعیات اینا هستن، مشهورات در حوزه منطق. کسی که میخواد جدل کنه با یکی بحث کنه، جدل هم گفتم دو تا کار اصلی داره. یکی این که اون رأیتون رو بخواید تثبیت کنید تو جامعه و بگید این باید درسته، یکی این که رأی دیگری رو ابطال کنید. این دوتا کاربرد جدلن. خب در این صورت اگر این حرف درست باشه که ما چون در اخلاق جدلی، استدلالای جدلی داریم، خب پس باید بگیم طبیعیات هم چون استدلالای جدلی داره علمی نیست. این حرف درست نیست. این نشون میده یه اشکال اینجا وجود داره و اون اشکال اینه. بله وقتی شما در یه علمی مثلا مثل طبیعیات، در مثلا بحث اثبات خدا میبینید نمیتونید برای طرف برهان بیارید، ولی جدل میارید، اون جدله که شما میارید غیر علمیه، نه اینکه کل طبیعیات و نه اینکه کل فلسفه غیر علمیه. در اخلاق هم داستان اینه. در اخلاق هم شما اون استدلالی رو که در مورد اون امر اخلاقی برای کسی میارید، که چون خواهم گفت که چرا اصلا جدل در اخلاق مقبولیت داره، نکتهشو خواهم گفت، چون از همین الان بگم. ببینید در اخلاق اصل اینه که شما مثلا میگیم، ارسطو میگه ما از شجاعت بحث میکنیم برای چیه؟ برای اینکه نهایتاً شجاع بشیم، نه اینکه فقط بدونیم شجاعت چیه. اینو در اول اخلاق نیکوماخوس میگه. اصل غرض در اخلاق اون پذیرش فرده، که اونو بپذیره بیاد تو زندگی. خیلی از مردم 90% شاید بیشتر اصلا نمیتونن به شکل برهانی، حوصله این بحثای برهانی و اینا رو ندارن، بیشتر به صورت جدلی براشون راحت تره که اقناع بشن. اقناع مردم با جدل و خطابه بهتره صورت میگیره، ولذا سیاست و بحثای دین و اینها بیشتر با چی سر و کار دارن؟ با جدل و با خطابه و اینها. اخلاق هم یه چیزی شبیه همینه. اخلاق هم بیشتر برای اینه که شما مردم رو قانع کنید آقا برن راست بگن. حالا باید بری برهان بیاری برای راست گفتن. برهان آوردن تو اخلاق خیلی سخته. ارسطو خودش میگه، میگه اصلا شاید به این راحتی انجام نشه، چون برهاناشون کار راحتی نیست کسی برهان بیاره که، اصلا چون حدودش باید دقیقا معلوم بشه. مثلا وقتی میگید کذب قبیحه، اگه بخواید برهان بیارید باید اون حد کذب معلوم بشه، دقیقا کجای این کذب قبیحه اگه بخواد برهان بشه، دقیق بشه، جزئی بشه. این مردم حوصله اینو ندارن، عموم مردم. بنابراین بیشترین کاربرد، کاربرد جدلیه. یا یه کسی که یه رأی باطلی داره در اخلاق، میخواید اونو برگردونید، خیلی نمیتونید با برهان، با اخذ همین مشهورات و اینا بگید آقا همه اینجور میگن. حالا دیگه خیلی دقت نکنید که همه درست میگن یا نه، چون تو مشهورات اصل قبول مردمه، نه اصل حقیقته. بنابراین این منطق برهان خیلی به درد اخلاق نمیخوره برای مردم، نه این که برای اصلش برهان جاری نمیشه. این دوتا حرفه. نتیجه این که میخوام بگیرم این هستش که بنابراین اگر که در اخلاق استدلال های جدلی صورت میگیره، لزوما به معنای این نیست که اخلاق غیر علمیه، کما اینکه در بخش های دیگه هم این اتفاق میفته و به معنای غیر علمی بودنش نیست. خب حالا ممکنه شما سوال کنید، یعنی اشکال بکنید که خب بگید که اما مشکل اینه که ابن سینا هیچ جایی از یه نمونه حتی نمیاره برهان در اخلاق. بله خب شما میگید در طبیعیات جدلم هست، غیر جدلم هست، برهانم هست. خب اونجا جدلی بودن نشون نمیده که بحث علمی نیستش. اما در ابن سینا هیچ موردی ما نداریم که از مثلا برهانی برای اخلاقی بیاره، یه بحث اخلاقی. در کتاب برهان از اول تا آخرشو بخونید در مورد قضایای اخلاقی برهانی نمیاره. خب این یکم آدمو به این سمت میکشونه که گویا اصلا نمیشه اینجا برهان آورد. یعنی برمیگردیم دوباره به اول. خب وقتی هیچ نمیشه آورد، پس هیچ استدلال اخلاقی نمیتونه غیر جدلی باشه. پس همه‌شون میشن چی؟ غیر علمی. اینم به نظر من درست نیست، به خاطر اینکه وظیفه‌ای که در کتاب برهان ابن سینا بر دوش خوده، من البته گلایه اصل گلایه به ابن سینا رو که چرا در اخلاق خیلی به استدلال‌ها و اینا روی نیاورده قبول دارم، و به نظرم میاد یه جایی دیدم، الان دقیقا یادم نیست کجا دیدم، که مثلا وعده میده که یه جایی بعداً در مورد اخلاق مفصل صحبت خواهد کرد، ولی این وعده محقق نمیشه. این درسته، اما در کتاب برهان که بحث منطقیه، وظیفه ابن سینا این نیست که بیاد انواع براهین رو برای من و شما بشماره. این که نشمرده معناش این نیستش که نمیشده، این باید از هم تفکیک بشه. و این به نظرم میاد که در واقع هیچ این گلایه هست که چرا مثلا به ما نشون نمیده که استدلال های اخلاقی برهانی چجورن، و مثلا از چه مقدماتی ما باید استفاده کنیم برای اینکه برهان در اخلاق بیاریم. ولی این مشکل ما فقط در اخلاق نداریم، در خیلی جاهای دیگه هم پیدا کردن واقعی برهان خیلی سخته. شما تو کتابای منطقی نگاه کنید، برهان با این توضیحاتی که اونا میدن خیلی به ندرت پیدا میشه. بنابراین این مشکل رو، این که مثلا استدلال های اخلاقی جدلیان، خیلی نمیتونیم به این بگیم استدلال های غیر علمیان، به خصوص با تاکید به، با توجه به این نکته که خود ابن سینا اینا رو علمی میدونه، اخلاق رو علمی میدونه. این توضیحاتی که الان دادم که گفتم که اخلاق رو علم میدونه و علمی میدونه و جای حقیقت میدونه. خب نتیجه‌ای که از این قسمت میتونم بگیرم این هستش که استدلال های جدلی در اخلاق خیلی زیاد کاربرد دارن. دلیلش روشنه، برای اینکه به غرض اخلاق نزدیکترن، چون غرض اخلاق بیش از اینکه تحری حقیقت باشه، تحفظ به یک کاره. من وقتی میخوام با یک کسی بگم شجاع باشه، خیلی برام مهم نیست حالا او دقیقا بدونه شجاعت چیه و حد و حدودش چیه، میخوام شجاع باشه در زندگی، و این بیشتر با جدل سازگاره تا با منطق برهان. این نکته اصلیه که میخواستم خدمت شما عرض کنم. خب فکر میکنم در حدی که یه چند جمله را میخوام آخر از خود ابن سینا به مناسبت احترام به این شخصیت بزرگ که واقعا در واقع نام درستی در تاریخ اندیشه بشری داره بخونم، یک جمع‌بندی سریع یکی دو دقیقه داشته باشم. کل صحبت بنده خیلی به صورت اجمالی روی دو تا اشکالی بود که به اخلاق ابن سینا طرح شده بود، یکی بر اساس این عبارت او که مشهوره بالمعنى الخصن اخلاق، که یعنی لاش اصل لها الا شهره، و این یه جور توهم نان کوگنیتیویسم یا تصور نان کوگنیتیویسم بگیم، چون یه مقدار جدی بود اشکال داشت که گفتم ظاهرا با توجه به چیزهای دیگه میشه حلش کرد و درست نیست. یه اشکالم به ابن سینا اشکال استدلال های جدلی اخلاق بود که فکر میکنم اینم با این توضیحاتی که عرض کردم قابل دفاع هست، ولی این جای گلگی داره از ابن سینا که چرا در واقع در مورد اخلاق به شکل برهانی کتابی رو ننوشته، مثلا اونجور که ابن سینا، ارسطو و اینا سعی کردن بنویسن. حالا دیگه این را شاید قرار بوده بنویسه ولی نتونسته بنویسه. چند جمله رو از ابن سینا میخونم تا به شخصیت بزرگ او اندکی وقوف بیشتری داشته باشیم. یعنی همه ما میدونیم و میدونیم او چه کسی بوده، ولی این عبارتهایی که من میخونم واقعا در مورد خودش میگه، یعنی در مورد خودش از کتاب تعلیقات شماره 221 تعلیقات هست. و ما انا ممن تعلمت العلم للتسویق، من کسی نیستم که درس خونده باشم برای فروش. تسویق یعنی بازار، سوق، یعنی من درس نخوندم که بیام بفروشمش. و چقدر این مطالب جالبی داره این تیکه. و ما انا ممن تعلمت العلم للتسویق، من اینجور آدمی نیستم. و ما انا ممن اوتعت نفسی غشوت فی ما لم احسنه انی احسنه، کسی هم نیستم که چیزی رو که خوب نمیتونم، لم محسن هو، یعنی خوب بلد نیستم، هی چی میگم بغلطم به این طرف و هی فوری بگم نه من بلدم، خوب بلدم. اینجور آدمی نیستم، کسی نیستم که چیزی رو که بلد نیستم، لم محسن هو، یعنی خوب بلد نیستم، قش کنم به سمتش و بگم که نه محسن هو، من بلدم، خوب بلدم. اینو اینم اینجور آدمی هم نیستم. بل اجتهدت و بالغت، من کسی هم که از آسمان برام معرفت نیومده، من کوشیدم و شرح کوشششم در جاهای مختلفی دیدیم، از جمله همون جایی که میگه یک کتاب رو 40 بار خوندم تا بتونم، مثلا میگه من تلاش کردم و بالغت و زیاد کار کردم، خیلی کار کردم. وقتی که اینجور کار کردم و اینجور کوشیدم، وقتی به یه مطلبی رسیدم خیالی نرسیدم، همینجور الکی نرسیدم که هر کی از راه برسه و منم بلرزم ازش بترسم. اینجوری چون بوده اجتهدت و بالغت و فلا یروعنی مناقض ولو نزل من السما، خیلی عجیبه، حتی اگر از آسمان کسی بیاد مثلا من ازش ترسی نمی کنم که زود دست بردارم از حرف خودم، چون این حرف رو از روی اجتهاد و از روی تلاش فوق‌العاده به دست آوردم. ولا یحجس فی بالی ان الشیء الذی اتقنته ارزتن یا ارزتن لنقضن و ابتالن و افسادن، ترسی هم ندارم که اون چیزی که من این همه روش کار کردم اتقن تو بهش محکمش کردم بیاد در معرض نقد دیگران قرار بگیره، بیاد در معرض افساد دیگه که بیاد بگه مثلا افساد، اینا برام ترسی ایجاد نمیکنه، چون خیلی حرفای روش شناسی مهمی میزنه ابن سینا واقعا اینجا، یه آدمی که اینجور آدمیه. و این اجتمع علی کل فان و حیون و منتظر من اهل السماء والارض، همه آدم هم جمع بشن، فانیشون، اونایی که رفتن، اونایی که زندن، اونایی که قرار بیان از زمین و آسمان جمع بشن، من ترسی ندارم از این چیزی که اتقان کردم اینو در معرض نقد و افساد و اینجور چیزا قرار بدم. و آخرین جملهش که خیلی جمله جالبیه، و ما لا اعلم و فلا ادعیه، چیزی هم که نمیدونم میگم نمیدونم، ادعاشو نمی کنم. و اعلم ان المستسعد بالنفس لا یزعره شیئا، ولی اینو میدونم، خیلی عجیبه، و این حال اصحاب الظنون، اینو میدونم که کسی با جانش بالا اومده باشه، عاریتی علم نگرفته باشه، یعنی بالا، یعنی در واقع خوشبختی علمیش رو از راه تلاش خودش به دست آورده باشه و نه اینکه از این اون تقلید کرده باشه، خودش کار کرده باشه، این ترسی از ظنون و این اصحاب ظنون و این حرفا نداره و این خودش رو بالا میکشه. و آخرین جملش هم که نشون میده عمق دینداری و اعتمادش به خداوند رو اینه که واسأل الله تعالی التوفیق، توفیق رام از خدا میخوام، این که من موفق بشم از خداست. چرا؟ چون انه ولی الرحمه، او ولی رحمته و رحمت از اوه. به بنده فرموده بودن 40 دقیقه، فکر کنم 40 دقیقه شد دیگه، درسته؟ زیاد که صحبت نکردم. بله خب الحمدلله، خیلی ممنون و متشکر. بیشتر بحث طرح، بیشتر قرار از طرح بحث بود، ولی چون تو این بحث‌های منطقی اینا خیلی سخته که آدم بخواد جزئیات و اینها رو توضیح بده، بیشتر قرار ازم این بود که، و من واقعا فکر می‌کنم دانشجویان عزیز ما که احیانا میشنون این صحبت‌ها رو تو این حوزه‌ها هم ورود کنن. نمیدونم چرا خیلی کار نشده رو راجع به رابطه جدل و اخلاق و اینها، در حالی که خود ابن سینا عمده بحث‌های اخلاقیش تو کتاب جدل آورده. بالاخره اینا ارزش بحث کردن و کار کردن رو داره. ان شاءالله امیدوارم که مجدداً هم تقدیر و تشکر دارم از دوستان عزیزی که اینجا این برنامه رو تدارک دیدن و بنده هم در خدمت بودم. خیلی ممنون و متشکرم.